خیر، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 30 روز از آبان ماه. این برنامه صبحانه با خبری رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمد به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من آذافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
آمریکا کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار می‌دهد.
حسن نصرالله میگوید آماده خارج کردن فرماندهان حزب الله از عراق است.
آمریکا یک شبکه جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه ایران را تحریم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. دونالد ترامپ افزود که قرار دادن نام کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم بخشی از سیاست تشدید فشار بر پیونگیانگ است. در پی این تصمیم دونالد ترامپ، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که بحران هسته‌ای و موشکی کره شمالی از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. رکس تیلرسون در کاخ سفید گفت ما همچنان به دیپلماسی امیدواریم.
من آن را کارزار فشار مسالمت‌آمیز می‌نامم و رئیس جمهور آن را کارزار فشار حد اکثری. بنابراین جای هیچ سردرگمی نیست، چون هر دو یکی هستند. من فکر می‌کنم کره شمالی باید در برابر شمار زیادی از اقدام‌هایی که تاکنون انجام داده پاسخگو باشد.
کره شمالی در سال 2008 در ازای پذیرش توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده بود.
حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که آماده است فرماندهان گروهش را پس از شکست داعش از عراق خارج کند. حزب الله به عنوان یک متحد ایران از سوی کشورهای به طور عمده سنی نشین عرب متهم به دامن زدن به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم شده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود تروریسم خوانده شدن گروهش در بیانیه اتحادیه عرب را امری قابل انتظار اما تأسف بار دانست. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی اضطراری درباره راهکارهای مقابله با ایران و حزب الله و نقش آنها در منطقه گفتگو کردند. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، آیا اعلام آمادگی حزب الله برای خروج نیروهایش از عراق به دنبال درخواست چندی پیش رکس تیلرسون گرفته شده که گفته بود با شکست داعش نیروهای مورد حمایت ایران باید عراق رو ترک کنن، یا در آستانه نشست سران روسیه، ایران و ترکیه که قرار روز چهارشنبه در سوچی برگزار بشه؟
با عرض سلام، فکر می‌کنم هیچ رابطه‌ای به نشست ایران و ترکیه و روسیه نداره. یه مقداری رابطه با حرفی که آقای تیلرسون داره، ولی از اون مهمتر سه تا مطلبه. یکی این که اعلام این که نیروهای طرفدار حزب الله و سربازهای حزب الله رو از عراق بیرون می‌کشه آقای نصرالله، به نظر من در رابطه با اینه که می‌خواد یک اختلافی به وجود بیاره در اتحادیه عرب بعد از نشستی که اینها دو روز قبل داشتن، و سعی کنه اجازه نده یک اتحادی علیه ایران و حزب الله بین کشورهای عربی به وجود بیاد. مسئله دوم اینه که داره سعی میکنه حزب الله با اعلام این که نیروهای خودش رو از عراق بیرون میکنه یه مقداری فشار با آمریکا بیاره که تحریم هایی که قرار علیه حزب الله بشه اینقدر سنگین نباشه. و مسئله سوم که شاید از دوتایی دیگه هم شاید مهمتر باشه اینه که گفته میشه که حریری اعلام کرده بوده که اگر حزب الله دخالت‌های منطقه‌ای خودش رو کم بکنه یا دخالتی نکنه ممکنه در رابطه با استعفای خودش تجدید نظر بکنه، و ما میدونیم که هم حزب الله و هم رئیس جمهور لبنان خواهان این هستن که حریری نخست وزیر باقی بمونه تا مبادا شرایط لبنان وارد یک مرحله خطرناکی بشه.
با توجه به بحران کنونی بین ایران و عربستان از یک سو و موقعیت برجام که همطور که می‌دونید دونالد ترامپ تاییدیه پایبندی ایران به اجرای اون رو تصویب نکرد، از سوی دیگه به نظر شما استراتژی ایران در روزهای آینده برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن تنش کنونی در منطقه و به خطر افتادن برجام چه باید باشه؟
ببینید، مسئله برجام و سیاست خارجی ایران یا سیاست منطقی ایران، همونطور که من قبلا هم بارها گفتم، دو تا مطلب مختلف، ولی به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا و دولت عربستان دارن سعی میکنن این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنن. از لحاظ اینکه ایران چه کار میتونه بکنه، به نظر من اولین کار و مهمترین کار اینه که عربستان سعودی الان سالیانه و الان بیشتر از هر موقع داره سعی میکنه که ایران و آمریکا رو وارد یک نیروی مستقیم بکنه. بنابراین سیاستی که ایران در قبال عربستان سعودی میگیره باید به هر نحوی شده اجازه نده که ایران وارد یک رویارویی نظامی و یا حتی سیاسی مستقیم با آمریکا بشه، برای اینکه این درست خاصی که عربستان سعودی داره. دوم، به نظر من ایران نباید عکس‌العمل تند یا عکس‌العمل احساسی نسبت به کارهایی که عربستان داره انجام میده داشته باشه. امروز عربستان در شرایط خیلی مشکلی از لحاظ داخلی و ولیعهد جوان داره سعی میکنه که حکومت خودش رو تثبیت بکنه، برابر این امکان زیادی داره که کارهای عجیب و غریب بکنه. ایران باید خیلی خونسرد و بدون احساس به این عکس‌العمل نشون بده. و خلاصه مسئله آخر اینه که باید ایران سیاستی رو که در رابطه با برجام داشته ادامه بده، یعنی همکاری نزدیکی با سازمان انرژی اتمی بین‌المللی داشته باشه، با کشورهای اروپایی همکاری بکنه و سعی بکنه که تا جایی که امکان داره تنش رو در منطقه مخصوصا در سوریه و یمن کم بکنه، بتونه از این دوران خیلی مشکلی که ما در خاورمیانه برای یک سال آینده دو سال آینده خواهیم داشت رد بشه.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های مربوط به ایران قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این شبکه با دور زدن قوانین اروپا لوازم جعل اسکناس را فراهم کرده است. نام دو شخصیت حقیقی و چهار شرکت در این اطلاعیه آمده که در کار جعل اسکناس‌های یمنی به ارزش صدها میلیون دلار و انتقال آن به نیروهای قدس سپاه پاسداران بودند. ایران از جانب ائتلاف به رهبری عربستان متهم به دخالت در یمن است، اما تهران دخالت در یمن را رد کرده و حمایت خود از شورشیان شیعه حوثی را تنها حمایت معنوی می‌خواند.
حزب حاکم زیمبابوه، حزب زانو پی اف، به دبیر کل خود دستور استیضاح رابرت موگابه را داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود استیضاح رابرت موگابه در پارلمان این کشور روز سه‌شنبه آغاز شود. در همین حال رئیس دفتر رئیس جمهوری زیمبابوه اعلام کرد که آقای موگابه دستور داده است تا روز سه‌شنبه هیئت دولت تشکیل جلسه دهد. حزب حاکم زیمبابوه در بیانیه اعلام کرد کنار گذاشته شدن رابرت موگابه از مقام ریاست حزب را روز دوشنبه به اطلاع وی رسانده است. رابرت موگابه 93 ساله به مدت 37 سال رهبری حزب زانو پی اف و مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داد که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. نسرین ستوده روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد. این وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل احضارش اعلام کرد که در سالهای گذشته وکالت پرونده سرقت از خانه داریوش و پروانه فروهر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده آزار جنسی یک کودک را بر عهده داشته و ممکن است وکالت این پرونده ها حساسیت هایی را ایجاد کرده باشد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه 89 بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
روزنامه واشنگتن پست از احتمال افشای چند پرونده تحقیقاتی مربوط به هک کانال تلویزیونی HBO توسط وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که ممکن است شماری از ایرانیان نیز در آن دست داشتند. بنابر این گزارش، ماه گذشته از دادستان‌های امنیت ملی در وزارت دادگستری خواسته شد تا نگاهی به پرونده‌های موجود در مورد ایران یا ایرانیان بیندازند. هدف از این کار نیز انتشار احتمالی این پرونده‌ها عنوان شده است. به نوشته واشنگتن پست، این احتمال می‌رود که هدف از علنی کردن این پرونده‌ها فشار دولت دونالد ترامپ بر مقام‌های کنگره برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی باشد. وزارت دادگستری آمریکا تا کنون واکنشی به گزارش منتشر شده نشان نداده است. در حمله سایبری به HBO قسمت‌های پخش نشده از سریال‌های مشهوری مانند بازی تاج و تخت و نیز ده‌ها فیلم و سریال دیگر به سرقت رفته بود. رکس لرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیم آمریکا برای قرار دادن دوباره کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به خبرنگاران توضیح داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی بار دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا گنجانیده خواهد شد. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور اعلام کرد کشورش بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد گفت فکر می‌کند این اقدام نمادین است، چرا که به گفته او حکومت کره شمالی را به عنوان رژیم یاغی و سرکش معرفی می‌کند، اما احتمالاً اثرات عملی نامحدودی نخواهد داشت. کره شمالی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت، اما ایالات متحده به دنبال توافقی بر سر توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ کره شمالی را در سال 2008 از این فهرست خارج کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه تصریح کرد کره شمالی علاوه بر اینکه دائما جهان را با حملات هسته‌ای تهدید می‌کند، به طور مکرر هم از اقدامات به بیان او تروریستی بین‌المللی از جمله ترور افراد در خارج از مرزهایش پشتیبانی کرده است. مقام‌های آمریکا قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور مالزی در زمستان سال گذشته را به عنوان یک نمونه از این اقدامات توصیف کردند. برخی حقوقدانان هم که نخواستند نامشان عنوان شود، معتقدند اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که اخیراً پس از آزادی به دلیل جراحت‌ها و نارسایی‌های شدید روحی که گفته شد ناشی از شکنجه بوده، درگذشت می‌تواند مصداق دیگری از تروریسم باشد، هرچند به گزارش اسوسییتد پرس در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده تاکنون ایران، سودان و سوریه را به عنوان کشورهای حامی تروریسم در فهرست خود داشت و اکنون کره شمالی نیز بار دیگر به این فهرست افزوده می شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی تصریح کرد قرار گرفتن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم این امکان را فراهم می‌کند که برخی از راه‌های گریز برای دور زدن این تحریم‌ها توسط پیونگیانگ بسته شود. آقای تیلرسون گفت این اقدام در عمل باعث خواهد شد در روند تلاش برای دور زدن احتمالی تحریم ها اختلال ایجاد شود و کشورها و طرف های سوم در همکاری با کره شمالی دچار دشواری شود. مذاکرات بر سر توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی تا کنون با شکست روبرو شده و سالهاست که این گفتگوها متوقف مانده است. کره شمالی طی 10 ماه اخیر سرعت برنامه موشکی هسته‌ای خود را تشدید کرده و دست به آزمایش‌های متعددی زده است. این کشور اخیراً ادعا کرده است که خاک آمریکا در تیرس موشک‌هایش قرار دارد. پیونگیانگ هنوز در مورد قرار گرفتن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا واکنشی نشان نداده است.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی است که صدای شما رو به ما میرسونه. نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. با ما در تماس باشید.
درسی که من از این زلزله غرب کشور گرفتم اینه که اینا از پس یه منطقه زلزله زده شده بر نمیان، همش افتادن گدایی. از رادیو، تلویزیون، رسانه، اپلیکیشن موبایل همش میگن مردم بیان کمک کنین، به این شماره حساب پول واریز کنین. چطور ادعای جنگ دارن، اونم در سطح وسیع؟
این فاجعه زلزله ضمن صدماتی که داشت و مصیبت هایی که به وجود آورد خیلی چیزا رو روشن کرد. دقیقاً یک، قابلیت مدیریت بحران، همون مدیریتی که آقای احمدی نژاد ادعا میکنه ما جهان رو میتونیم مدیریت کنیم. 2، واقعا بی‌عرضگی و ناتوانی در توزیع کالا، اون هم به موقع. مسئله دیگه این که نیروی انتظامی رو فیلم‌ها نشون میدن در موقع توزیع کالا با چک به یه نفر میزنه، با لگد به اون یکی دیگه، با پشت‌گردنی به اون یکی دیگه. یکی نیست بپرسه تو چه کاره ای که مردم رو بزنی؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شهر کرد با -4 درجه سردترین و بوشهر با 27 درجه گرمترین نقطه ایرانه. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی کشور امروز فعالیت سامانه بارشی غرب و شمال غرب کشور بیشتر میشه و مناطقی از دامنه های جنوبی البرز، جنوب غرب، دامنه های زاگرس جنوبی و مرکزی رو هم فرا میگیره. آسمانی ابری، باران، رعد و برق و وزش باد شدید برای این مناطق پیش بینی شده. آسمان کرمانشاه هم امروز نیمه ابریز، به تدریج ابری همراه با وزش باد، باران، رگبار و رعد و برق.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که آماده است فرماندهان گروهش را پس از شکست داعش از عراق خارج کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های مربوط به ایران قرار داده است. حزب حاکم زیمبابوه زانو پی اف دستور استیضاح رابرت موگابه را صادر کرد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر خبر داد که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا نخواهد رفت. روزنامه واشنگتن پست از احتمال افشای چند پرونده تحقیقاتی مربوط به هک کانال تلویزیونی HBO توسط وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که ممکن است شماری از ایرانیان نیز در آن دست داشته باشند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که 2,500,000 تن از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. سومین دوره گفتگوهای سطح بالای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به ریاست عباس عراقچی و هلگای شمید در تهران آغاز به کار کرد. ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکره کنندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد.
روز ماه سه‌شنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روایت روزنامه‌های امروز از تازه‌ترین رویدادها در پیوند با زلزله استان کرمانشاه و پیامدهاش چگونه بوده؟
امروز روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به تصویری از بازدید رهبر جمهوری اسلامی از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و قصر شیرین اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که مسئولان تلاش‌های خود رو برای کمک به زلزله زدگان مضاعف کنند. اعتماد اشاره کرده که آقای خامنه‌ای صبح دوشنبه در استان کرمانشاه حاضر شده و از برخی مناطق زلزله زده بازدید کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، از قول ایشون نوشته که من از امدادرسانی قانع نیستم یا کمک هایی که شده قانع نیستم و کمک ها باید بیشتر بشه. یک عکسی هم منتشر کرده و در این عکس که نمایی از یک فیلم هست که از آقای خامنه‌ای منتشر شده به محافظان و همراهان خودش میگه که کنار برید تا من مردم رو ببینم. اما روزنامه ابتکار علاوه بر این که عکسی از آقای خامنه‌ای و دیدار ایشون از استان کرمانشاه رو در صفحه یک منعکس کرده، یک گزارش هم داره با تیتر تور زلزله‌گردی و نوشته با گذشت حدود یک هفته از زلزله استان کرمانشاه ماجرای این مناطق و امدادرسانی به اون به جایی رسیده که برخی از آژانس‌های مسافرتی در صدد هستن تورهای زلزله‌گردی، یعنی بازدید از مناطق زلزله زده رو هم آغاز کنند. روزنامه ایران نوشته که رئیس دفتر آقای حسن روحانی اعلام کرد که ماجرای جدل و جدال بیان معاون اول آقای روحانی اسحاق جهانگیری و آقای وحید حقانیان معاون بررسی های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی به پایان رسیده. آقای واعظی گفته که آقای حقانیان ادب از خودش نشون داده و نشان در فیلم دومی که منتشر کرده ثابت کرده که نمیخواسته توهین کنه به آقای اسحاق جهانگیری. ایشون در ارتباط با مسکن مهر گفته بود که آقای جهانگیری تخم لغ رو اولین بار کاشته و مسکن مهر رو گفته که بیشترین تخریب رو داره. روزنامه شهروند هم گزارش داده که شایعی منتشر شده درباره شیوع وبا در مناطق زلزله زده که البته به نوشته این روزنامه مقام‌های وزارت بهداشت این شایعه رو رد کردن، اما این روزنامه نوشته بحران آب سالم آشامیدنی در روستاها همچنان وجود داره.
و روزنامه جامعه فردا از مذاکره ایران و اتحادیه اروپا در تهران گزارش شده. نگاه این روزنامه به محتوا و موانع این مذاکرات چیه؟
روزنامه جامعه فردا در این گزارش اشاره کرده که دیپلمات‌های اروپایی روز گذشته در حالی وارد تهران شدند و سومین دور مذاکرات خودشون رو برای حفظ برجام با مقام‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی انجام دادن که طیفی در ایران بر این گمان هستند که نباید به اروپایی‌ها هم اعتماد کرد. البته این روزنامه از قول آقای علی بیگدلی که کارشناس سیاست خارجی هست تأکید کرده که ایران نباید انتظار داشته باشه که اروپا تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد ایران قرار بده در منطقه، چرا که اروپایی‌ها روابطشون با کشورهای عربی و با کشورهای آمریکایی و آمریکا و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی گسترده‌تر از ایران هست و بنابراین اون بنوشته این روزنامه تا اون وضعیت فعلی که اروپایی‌ها تونستن تا حدی در خصوص سیاست‌هایی که ممکن هست رئیس جمهور آمریکا برای ابطال برجام در پیش بگیره مقاومت کردن، ایران باید قدرشناس این موقعیت باشه.
و کانکس نشنی در تهران که روزنامه آرمان خبرش داده، این ماجرا چی هست؟
روزنامه آرمان نوشته که آقای مسعود رضایی که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هست هشدار داده که در مناطق حاشیه‌ای یا سکونتگاه‌های غیر رسمی در پایتخت نوع تازه‌ای از زندگی رواج پیدا کرده. کانکس نشینی عنوانی است که ایشون استفاده کرده و گفته که این معادل همون کپرنشینی و یا همون مشابه حلبی و آبادهای زمان شاه هست. اما تأکید و هشدار بیشتر این نماینده مجلس این هست که در جمهوری اسلامی نگاه به حاشیه نشینان خودش به عنوان یک سیاست حاشیه‌ای در نظر گرفته شده و به همین دلیل هست که گسترش حاشیه نشینی در ایران روز به روز بیشتر میشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در خصوص این سخنرانی آقای احمدی نژاد توی حرم شاه عبدالعظیم می‌خواستم بگم که آقا جون ما رو با رخت و چوب شبانی فریب ندید، همتون گرگید، 8 سال مملکت دست شما بود، اینم تبعاتشه که مردم بیچاره بی‌بضاعت اعتماد میکنن به شما با این آلونکایی که براشون درست کردید و عزیزانشون توی اون آلونکا دفن میشن.
آقای نیکه در رأس قدرتی، شما 38 سال برای مردم چه قدمی برداشتید؟ با این همه درآمدی نفت، گاز، به سر منابع زیرزمینی، زغالسنگ، غیر زغالسنگ، منابع آهن، طلا، هر چی که داریم، با این منابع ایران شما چیکار کردید؟ اون از خانه ساختناتون، مسکن مهرتون، چه محبتی به مردم کردید شما توی 38 سال؟ 99% مملکت شما باد دادید. بیایید با مردم خودتون همین 4 سالی که زنده هستید خوب باشید، آینده رو خواهید دید.
لیگ برتر فوتبال ایران و توقف تیم‌های پرسپولیس و استقلال مقابل نمایندگان مشهد، این یکی از خبرهای کوتاه از دنیای ورزشی که مهدی رستم‌پور برامون روایت میکنه.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی 0-0 تیم‌های تهران و مشهد. در مشهد سیاه جامگان موفق شد استقلال تهران رو متوقف کنه، با وجود حملات مکرر و موقعیت‌های متعدد آبی پوشان، بازی سیاه جامگان و استقلال بدون گل به پایان رسید. در تهران هم پرسپولیس نتونست توپی رو از خط دروازه تیم پدیده مشهد عبور بده و بازی بدون گل مساوی تموم شد تا مسافت سرخابی ها با نمایندگان مشهد 0-0 بشه. اما در بازی مشهد پیش از مسابقه باشگاه سیاه جامگان با مشکل بزرگی مواجه شد. این باشگاه رو پلمب کرده بودند با توجه به اینکه اونا ناگزیر هستن اسم باشگاه رو تغییر بدن به خاطر مخالفت آستان قدس رضوی با اسم این باشگاه و دستور قضایی که اومده بود. به هر حال کارت بازیکنان و مربیان هم داخل باشگاه بود، خیلی با حاشیه مواجه شد این تیم، اما در نهایت موقتاً پلمب رو برداشتن. مالک باشگاه سیاه جامگان در مصاحبه‌ای گفتش که به هر حال مردم با اسم ابو مسلم و با اسم سیاه جامگان خاطره دارن و نمیشه این اسمها رو از قلب مردم جدا کرد و این اسامی رو دوست دارن و هوادارا عادت کردن به اسم سیاه جامگان، ولی خب تابع قانونیم هرچی که بگن. در واقع در اینجا قانون به معنای بیقانونیه، چون که اسم تیم سیاه جامگان عنوان قانونی این باشگاه و صرفا یک سلیقه سیاسی باعث شده که اونا ناگزیر بشن اسم تیم خودشون رو تغییر بدن. در بازی پرسپولیس با پدیده هم اتفاق در واقع جنجالی رخ داد. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس که در هفته‌های اخیر مصاحبه‌هایی رو انجام داده بود که چندان به مذاق هواداران پرسپولیس خوش نیامده بود، در این بازی اونها رو دعوت به سکوت کرد و به شدت این اتفاق با اعتراض گسترده هوادارا چه داخل ورزشگاه چه در شبکه‌های مجازی مواجه شد. بعد وقتی که به رختکن رفتند، کریم باقری در واقع به او به شدت اعتراض کرد و از او خواست که داد و فریاد نکنه در رختکن. مربی پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ گفته که جریمش میکنیم. سید جلال حسینی گفته که این اتفاق جالبی نبود و رفتار خوبی نبود از طرف بیرانوند و ماجرایی که ادامه داره. در سایر بازی‌ها پارس جم اولین شکست فصل رو متحمل شد مقابل فولاد خوزستان. تیم سایپا با علی دایی تونست نفت تهران رو شکست بده. سپاهان هم 3 گل به تراکتور سازی زد. در جدول همچنان پارس جم با 25 امتیاز صدرنشین، پرسپولیس یه بازی کمتر 24 امتیازی، پیکان هم 24 امتیاز داره. تا هفته آینده که ببینیم کدوم یک از این سه تیم میتونه صدر جدول رو نصیب خودش بکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من روی ملکی که به شما صبح بخیر میگم.
من نازپرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
Today the United States is designating North Korea as a state sponsor.
آمریکا کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار می‌دهد.
حسن نصرالله می‌گوید آماده خارج کردن فرماندهان حزب الله از عراق است.
آمریکا یک شبکه جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه ایران را تحریم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. دونالد ترامپ افزود که قرار دادن نام کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم بخشی از سیاست تشدید فشار بر پیونگیانگ است. در پی این تصمیم دونالد ترامپ، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که بحران هسته‌ای و موشکی کره شمالی از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. رکس تیلرسون در کاخ سفید گفت ما همچنان به دیپلماسی امیدواریم.
من آن را کارزار فشار مسالمت‌آمیز می‌نامم و رئیس جمهور آن را کارزار فشار حداکثری. بنابراین جای هیچ سردرگمی نیست چون هر دو یکی هستند. من فکر می‌کنم کره شمالی باید در برابر شمار زیادی از اقدام‌هایی که تاکنون انجام داده پاسخگو باشد.
کره شمالی در سال 2008 در ازای پذیرش توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده بود.
حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که آماده است فرماندهان گروهش را پس از شکست داعش از عراق خارج کند. حزب الله به عنوان یک متحد ایران از سوی کشورهای به طور عمده سنی نشین عرب متهم به دامن زدن به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم شده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود تروریست خوانده شدن گروهش در بیانیه اتحادیه عرب را امری قابل انتظار اما تأسف بار دانست. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی اضطراری درباره راهکارهای مقابله با ایران و حزب الله و نقش آنها در منطقه گفتگو کردند. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، آیا اعلام آمادگی حزب الله برای خروج نیروهایش از عراق به دنبال درخواست چندی پیش رکس تیلرسون گرفته شده که گفته بود با شکست داعش نیروهای مورد حمایت ایران باید عراق رو ترک کنن، یا در آستانه نشست سران روسیه، ایران و ترکیه که قرار روز چهارشنبه در سوچی برگزار بشه؟
با عرض سلام، فکر می‌کنم هیچ رابطه‌ای به نشست ایران و ترکیه و روسیه نداره. یه مقداری رابطه با حرفی که آقای تیلرسون داره، ولی از اون مهمتر سه تا مطلبه. یکی این که اعلام این که نیروهای طرفدار حزب الله و سربازهای حزب الله رو از عراق بیرون می‌کشه آقای نصرالله، به نظر من در رابطه با اینه که می‌خواد یک اختلافی به وجود بیاره در اتحادیه عرب بعد از نشستی که اینها دو روز قبل داشتن، و سعی کنه اجازه نده یک اتحادی علیه ایران و حزب الله بین کشورهای عربی به وجود بیاد. مسئله دوم اینه که داره سعی میکنه حزب الله با اعلام این که نیروهای خودش رو از عراق بیرون میکنه یه مقداری فشار با آمریکا بیاره که تحریم‌هایی که قرار علیه حزب الله بشه اینقدر سنگین نباشه. و مسئله سوم که شاید از دوتایی دیگه هم شاید مهمتر باشه اینه که گفته میشه که حریری اعلام کرده بوده که اگر حزب الله دخالت‌های منطقه‌ای خودش رو کم بکنه یا دخالتی نکنه، ممکنه در رابطه با استعفای خودش تجدید نظر بکنه. و ما میدونیم که هم حزب الله و هم رئیس جمهور لبنان خواهان این هستن که حریری نخست وزیر باقی بمونه تا مبادا شرایط لبنان وارد یک مرحله خطرناکی بشه.
با توجه به بحران کنونی بین ایران و عربستان از یک سو و موقعیت برجام که همطور که می‌دونید دونالد ترامپ تاییدیه پایبندی ایران به اجرای اون رو تصویب نکرد، از سوی دیگه به نظر شما استراتژی ایران در روزهای آینده برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن تنش کنونی در منطقه و به خطر افتادن برجام چه باید باشه؟
ببینید، مسئله برجام و سیاست خارجی ایران یا سیاست منطقی ایران، همونطور که من قبلا هم بارها گفتم، دو تا مطلب مختلف، ولی به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا و دولت عربستان دارن سعی میکنن این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنن. از لحاظ این که ایران چه کار میتونه بکنه، به نظر من اولین کار و مهمترین کار اینه که عربستان سعودی الان سالیانه و الان بیشتر از هر موقع داره سعی میکنه که ایران و آمریکا رو وارد یک نیروی مستقیم بکنه. بنابراین سیاستی که ایران در قبال عربستان سعودی میگیره باید به هر نحوی شده اجازه نده که ایران وارد یک رویارویی نظامی و یا حتی سیاسی مستقیم با آمریکا بشه، برای اینکه این درست خاصی که عربستان سعودی داره. دوم، به نظر من ایران نباید عکس‌العمل تند یا عکس‌العمل احساسی نسبت به کارهایی که عربستان داره انجام میده داشته باشه. امروز عربستان در شرایط خیلی مشکلی از لحاظ داخلی و ولیعهد جوان داره سعی میکنه که حکومت خودش رو تثبیت بکنه، برابر این امکان زیادی داره که کارهای عجیب و غریب بکنه. ایران باید خیلی خونسرد و بدون احساس به این عکس‌العمل نشون بده. و خلاصه مسئله آخر اینه که باید ایران سیاستی رو که در رابطه با برجام داشته ادامه بده، یعنی همکاری نزدیکی با سازمان انرژی اتمی بین‌المللی داشته باشه، با کشورهای اروپایی همکاری بکنه و سعی بکنه که تا جایی که امکان داره تنش رو در منطقه مخصوصا در سوریه و یمن کم بکنه که بتونه از این دوران خیلی مشکلی که ما در خاورمیانه برای یک سال آینده دو سال آینده خواهیم داشت رد بشه.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های مربوط به ایران قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این شبکه با دور زدن قوانین اروپا لوازم جعل اسکناس را فراهم می‌کرده است. نام دو شخص حقیقی و چهار شرکت در این اطلاعیه آمده که در کار جعل اسکناس‌های یمنی برزش صدها میلیون دلار و انتقال آن به نیروهای قدس سپاه پاسداران بودند. ایران از جانب ائتلاف به رهبری عربستان متهم به دخالت در یمن است، اما تهران دخالت در یمن را رد کرده و حمایت خود از شورشیان شیعه حوثی را تنها حمایت معنوی می‌خواند.
حزب حاکم زیمبابوه، حزب زانو پی اف، به دبیر کل خود دستور استیضاح رابرت موگابه را داد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود استیضاح رابرت موگابه در پارلمان این کشور روز سه‌شنبه آغاز شود. در همین حال رئیس دفتر رئیس جمهوری زیمبابوه اعلام کرد که آقای موگابه دستور داده تا روز سه‌شنبه هیئت دولت تشکیل جلسه دهد. حزب حاکم زیمبابوه در بیانیه اعلام کرد کنار گذاشته شدن رابرت موگابه از مقام ریاست حزب را روز دوشنبه به اطلاع وی رسانده است. رابرت موگابه 93 ساله به مدت 37 سال رهبری حزب زانو پی اف و مقام ریاست جمهوری را به عهده داشت.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داد که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. نسرین ستوده روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد. این وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل احضارش اعلام کرد که در سالهای گذشته وکالت پرونده سرقت از خانه داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده آزار جنسی کودک را بر عهده داشته و ممکن است وکالت این پرونده ها حساسیت هایی را ایجاد کرده باشد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه 89 بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
روزنامه واشنگتن پست از احتمال افشای جدید چند پرونده تحقیقاتی مربوط به هک کانال تلویزیونی HBO توسط وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که ممکن است شماری از ایرانیان نیز در آن دست داشتند. بنابراین گزارش، ماه گذشته از دادستان‌های امنیت ملی در وزارت دادگستری خواسته شد تا نگاهی به پرونده‌های موجود در مورد ایران یا ایرانیان بیندازد. هدف از این کار نیز انتشار احتمالی این پرونده‌ها عنوان شده است. به نوشته واشنگتن پست، این احتمال می‌رود که هدف از علنی کردن این پرونده‌ها فشار دولت دونالد ترامپ بر مقام‌های کنگره برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی باشد. وزارت دادگستری آمریکا تاکنون واکنشی به گزارش منتشر شده نشان نداده. در حمله سایبری به HBO قسمت‌های پخش نشده از سریال‌های مشهوری مانند بازی تاج و تخت و نیز ده‌ها فیلم و سریال دیگر به سرقت رفته بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیم آمریکا برای قرار دادن دوباره کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به خبرنگاران توضیح داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ساعتی پیشتر اعلام کرد که کره شمالی بار دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد گرفت. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور اعلام کرد کشورش بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد گفت فکر می‌کند این اقدام نمادین است، چرا که به گفته او حکومت کره شمالی را به عنوان رژیم یاغی و سرکش معرفی می‌کند، اما احتمالاً اثرات عملی نامحدودی نخواهد داشت. کره شمالی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت، اما ایالات متحده به دنبال توافقی بر سر توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ کره شمالی را در سال 2008 از این فهرست خارج کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه تصریح کرد کره شمالی علاوه بر اینکه دائما جهان را با حملات هسته‌ای تهدید می‌کند، به طور مکرر هم از اقدامات به بیان او تروریستی بین‌المللی از جمله ترور افراد در خارج از مرزهایش پشتیبانی کرده است. مقام‌های آمریکا قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور مالزی در زمستان سال گذشته را به عنوان یک نمونه از این اقدامات توصیف کردند. برخی حقوقدانان هم که نخواستند نامشان عنوان شود معتقدند اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که اخیراً پس از آزادی به دلیل جراحت‌ها و نارسایی‌های شدید روحی که گفته شد ناشی از شکنجه بوده درگذشت، می‌تواند مصداق دیگری از تروریسم باشد، هرچند به گزارش اسوسییتد پرس در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده تاکنون ایران، سودان و سوریه را به عنوان کشورهای حامی تروریسم در فهرست خود داشت و اکنون کره شمالی نیز بار دیگر به این فهرست افزوده می شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی تصریح کرد قرار گرفتن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم این امکان را فراهم می‌کند که برخی از راه‌های گریز برای دور زدن این تحریم‌ها توسط پیونگیانگ بسته شود. آقای تیلرسون گفت این اقدام در عمل باعث خواهد شد در روند تلاش برای دور زدن احتمالی تحریم ها اختلال ایجاد شود و کشورها و طرف های سوم در همکاری با کره شمالی دچار دشواری شود. مذاکرات بر سر توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی تا کنون با شکست روبرو شده و سالهاست که این گفتگوها متوقف مانده است. کره شمالی طی 10 ماه اخیر سرعت برنامه موشکی هسته‌ای خود را تشدید کرده و دست به آزمایش‌های متعددی زده است. این کشور اخیراً ادعا کرده است که خاک آمریکا در تیرس موشک‌هایش قرار دارد. پیونگیانگ هنوز در مورد قرار گرفتن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا واکنشی نشان نداده است.
242-0221-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی است که صدای شما رو به ما میرسونه. نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. با ما در تماس باشید.
علی خامنه‌ای بعد یه هفته رفت به دیدن مناطق زلزله زده، ولی هیچ کدوم از مردم رو این تلویزیون خودشون هم نشون نمیدادن. همه بچه پاسدار و لباس شخصی ها و خورده خورای خودش بودن که اینا رو با اتوبوس ها آورده بودن. 32 تا اتوبوس، اونم پر از همه بچه سپاهی ها و بسیجی ها و چپیه و گردنی ها، و بعد اومده میگه کمک های مردم. به تو چه مربوطه که مردم کمک میکنن یا نمیکنن؟ مردم کمک میکنن چون به کمک های شما اعتماد نمیکنن. شماها یک قرون میدید 1 میلیارد فاکتور میکنید، میدزدید.
تعذیه خدا بیامر گفت بنی آدم اعضای یک دیگر هست. بنی آدم اعضای یک دیگر بودن، ولی الان دیگه اینا همه قدیمی شده. یه فکر اساسی باید برای این زلزله های بیچاره بکنیم. مردم باید کمک کنن.
در ادامه این برنامه، اطلس پیشرفته ترین رباتی که قادر به انجام حرکاتی مثل حرکات انسان است.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که آماده است فرماندهان گروهش را پس از شکست داعش از عراق خارج کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های مربوط به ایران قرار داده است. حزب حاکم زیمبابوه زانوپیف دستور استیضاح رابرت موگابه را صادر کرد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر خبر داد که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا نخواهد رفت. روزنامه واشنگتن پست از احتمال افشای چند پرونده تحقیقاتی مربوط به هک کانال تلویزیونی HBO توسط وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که ممکن است شماری از ایرانیان نیز در آن دست داشته باشند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که 2,500,000 تن از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. سومین دوره گفتگوهای سطح بالای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید در تهران آغاز به کار کرد. ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکره کنندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد.
یک شرکت آمریکایی ساخت ربات از قابلیت جدید یکی از ربات‌های پیشرفته‌اش رو نمایی کرده که بسیاری از انسان‌ها نمیتونن کارهای اون رو انجام بدن. حامد بهروان در مورد قابلیت‌های این ربات گزارش میده.
ربات دوم از سمت چپ اطلس نام داره، محصول شرکت بوستون داینامیکس. این شرکت چند سالی است که روی این نسل از ربات کار میکنه. در ویدیوهای قبلی شرکت بوستون داینامیکس قابلیت‌های از اطلس رو نشون داده بود که به نوبه خود حیرت انگیز بودند. نسل اولی ربات اطلس که از اون در سال 2013 یعنی 4 سال پیش رو نمایی شد باید به برق متصل می بود، ولی نسل بعدی که سال گذشته معرفی شد بی نیاز از اتصال می تونست هر جایی که می خواست بره. ویدیویی که سال قبل منتشر شد نشون داد که اطلس قابلیت راه رفتن در محیط های غیر کنترل شده رو هم داره و می تونه تعادل خودش رو در بیش هزار هم حفظ کنه. دیگر قابلیت اطلس که توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده بود توانایی کار کردن در محیطی غیر کنترل شده و جا به جایی بسته ها بود. شرکت بوستون داینامیکس در ویدیوی سال قبل نشون داد که این ربات میتونه در صورت افتادن بسته از دستش و حتی جا به جا شدن دوباره اون رو پیدا کنه و برداره. اطلس همچنین نشون داد که در صورت افتادن میتونه نسبتاً به راحتی از جای خودش بلند شه که از پس هر رباتی بر نمیاد. حالا شرکت بوستون داینامیکس ویدیوی تازه‌ای از نسل جدید اطلس رو منتشر کرده که دوباره باعث حیرت بسیاری شده. ویدیویی که در اون اطلس پس از چند بار بالا و پایین پریدن که به نوبه خودش کاری بسیار دشوار برای ربات هاست با مهارت بالایی مثل یک ژیمناست یک پشتک کامل میزنه. این اولین بار در صنعت ربات سازی است که یک ربات میتونه چنین انعطاف و تعادلی از خودش نشون بده، کاری که انجام اون برای انسان ها هم ساده نیست. این نسل از ربات اطلس 1.5 متر قد داره، 75 کیلوگرم وزن با 28 مفصل و توانایی حمل 11 کیلوگرم بار. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دریای پولی که احمدی نژاد ثروت ملت ایران را دزدید، قطره ای از آن بر زمین چکید و احمدی نژاد چون نتوانست جمع کند اسمش را گذاشت یارانه. جوگیر نشوید.
مردم زلزله زده کردستان هموطنان ما هنوز منتظر کمک دولت هستند، ولی اگر جنوب لبنان یک خونه خراب بشه تمام نیروهای بسیج سپاه باید برن اونجا رو درست کنن.
آقای خامنه ای رفتن سر کل زهاب فرمودن یک سری کارها شده اما من به این حد قانع نیستم. جناب آقای خامنه ای تو باید پاسخگو باشی. به چه قانع نیستی؟ خونه های مهر رو تو و احمدی نژاد ساختیم، خونه های مردم رو مقاومت سازی نکردیم، پول این ملت رو دادین به فلسطین و سوریه و لبنان. آقا جان تو باید پاسخگو باشی، چرا ملت رو به خاک سیاه نشوندی؟
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
مرسیم. بخش موسیقی در گزارش امروز بردی افشین چند نماهنگ تازه از سبکای مختلف موسیقی ایران که به صورت رسمی منتشر شدن رو با هم میبینیم.
ویدیویی تازه از رضا یزدانی منتشر شده. این ویدیویی است برای اثری با عنوان تونل کندوان نگاه تو که این تک آهنگ است از آلبوم پیشین این چهره پرطرفدار موسیقی ایرانی، آلبومی با عنوان دوئل در آینه که منتشره سال گذشته سال 95 خورشیدی است. رضا یزدانی این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ راک ایرانی قراره به زودی دهمین آلبومش رو منتشر کنه، آلبومی با عنوان در هم وعده داده شده. این اثر آذر ماه در بازار توزیع خواهد شد و چند هفته است که پیش فروش هم شده.
تو خودش درد و رنج و غم داره، میشه لای موهای تو گم شد، بس که موهات پیچ و خم داره، میشه از چشمای تو افتاد، میشه مرگ و به تار موی تو بست، آخه موهات ارتفاعی مثل دره های هزار چم داره،
میلاد درخشانی تک آهنگی تازه رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده. این اثری است با عنوان چرا نگرید چشم. آقای درخشانی یک آهنگساز، خواننده، نوازنده چندین ساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی است و از چهره‌های پرکار و موفق موسیقی آلترناتیو و ایندی ایرانی که او در آثارش به شکلی تجربی دست به تلفیق در بین عناصر موسیقی سایر ملل و سبکای غربی با موسیقی ایرانی میزنه. میلاد درخشانی این شهریور ماه بود که تازه ترین آلبومش رو منتشر کرد، اثری با عنوان حرف بزن که این آلبوم یکی از پرفروش ترین های سال جاری خورشیدی در بازار موسیقی ایرانه.
ز بستمان که بدیدم چنان شدم که مرا از این پس هیچ کمی پیش شش نگراید، دو چشم من رخ من زردی نتوانست از زن به خون دل او را همی بیال آید، بیال آید، بیال آید، بیال آید. چرا نگرگت شد، چرا ننالت شد،
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید. و مانا،
من همونطور که روی گفتم با شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده ایم هست.